این خلاف واقعه و غیر از او مسئله مطرح میشه. یه روز ایشون میگفتن که من از همون آزادهشون پرسیدم آقا این قضیه زوجات مرحوم قاضی رو شما یکی چی بوده، بس بس چه کیفیتی بوده؟ ایشون میگفت که ایشون یه عیالی داشت و خب اون عیالش فوت میکنه، بعد یه جا میره در ظاهرا در سفر مشهد، یک خادمه اونجا بوده، مثلا کلفتی بوده، مثلا اونجا اصلا کسی هم نداشته یعنی بنده خدا، و به عنوان ترحم بر او اصلا ایشون او رو به زنیت میگیرن، مثلا کسی اینو مثلا به عنوان که اصلا اینو جمعش کنن، مثلا اینو میگیرن و نسبت به مادر خودش هم اصلا یه جوری بوده که حالا من شرم دارم که به اصطلاح نمیگم. خلاصه کسی بوده که اگر به شماها عرضه میکردن هیچ کدومتون قبول نمیکردید. این ملخص کلام. و خب یه عیال دیگه هم داشتن که خب مثلا از سابقین ها، یعنی اصلا به طور کلی قضیه به این کیفیت بوده. حالا نه اینکه حالا فرض بکنی که یکیش دختری رئیس جمهوره مثلا فرض کنی که فرانسه بوده، یکیش هم نمیدونم هنرپیشه مثلا توی مثلا از نجومه توی کذا کذا، اینجوری اصلا به طور کلی نبوده. و اون شخص ناقل برای من میگفت وقتی که ایشون خصوصیات بیت آقای قاضی رو میگفت اصلا ما جوری بود که میخواستیم به حال آقای قاضی گریه کنیم، مثلا بنده خدا در یه همچنین مثلا موقعیتی مثلا تعدد رو داشته. خب این مسئله خیلی فرق میکنه تا اینکه ما بگیم که خب اینها برای تفنن و برای تنوع و برای این مسائل آمدن تعدد رو اختیار کردن، اصلا نمیخوره، یعنی اصلا با سلوک نمیخوره، جور در نمیاد. یا اینکه فرض کنید که من با مثال یک شخص یک جوری باشه، یه وضعی باشه که اصلا در این محدوده نباشه، یعنی حالش و مرتبهش یک مرتبه ای باشه که این قضایا نتواند او را در او تأثیری بگذاره، یعنی از یک مرتبه وقتی عبور کنه دیگه به جنبه حیوانی نمیتوانه تنازل پیدا بکنه، مثل دیوار فرض کنید که فرق نمی کنه. وقت این دیگه براش چه یکی بگیره تعدد چه هزار تا بگیره دیگه، یعنی تفاوتی برای او نداره دیگه، یعنی چیزی نداره. اما اگر ذهن و فکر بیاد در این مسائل تنازل پیدا بکنه، اینها مانع میشه از اینکه انسان بتونه راه را بره و حرکت کنه، چون در بسیاری از اوقات حرکت سلوکی انسان اصلا بر مدار فشاره، یعنی باید در یک فشاری قرار بگیره نفس تا بتونه بره. اگر در فشار قرار نگیره و دائما در حال آرامش و در حال سرور و بهجت باشه، این حرکت نداره، این نفس این فشار را میخواد که بتونه در این مرحله از اون گرفتاری ها از اون عبور کنه. و اگه قرار باشه انسان بتواند اون فشارها را با این مسائل خنسا کنه، یعنی اون اثر اون مسائل را با اینجور بگیره، وقتی دیگه در اینجا دیگه فایده ای نداره، یعنی فقط در یک مرحله همینطور در جا میزنه. حالا یه جورم یه قسمی هم هست که فرض بکنید که دیگه یه جوری بشه که قضایا از یک ناحیه فشار جوری وارد بشه که اینها رو هم تحت شعاع قرار بده، اینجوری هم میشه. خب اگر اینطور خب مثلا دایی نداره از اول، فرض کنید که حالا مثلا اونقدر فشار و گرفتگی براش گرفتاری باشه که اصلا تمایل دیگه ولو 10 تام داشته باشه تمایلی نداشته باشه نسبت به، پیدا میشه دیگه برای انسان که گاهی اوقات حالات عصبی که اصلا نه بین به مسافرت داره، نه میل به غذا داره، نه میل به چیز داره، خب گرفتگی های خب نفسی و به اصطلاح روحی. اگر اونطور باشه دیگه اونطور بین یکی و بین 10 تا دیگه فرق نمیکنه دیگه، همش به اصطلاح تمام اینها یکسان و علی‌السویه است. بله اینها هست، این یه مطلبی هست که اون مسئله مهمه و اون این که منظور از سکونتی که در آیه قرآن هست لتسکنوا الیها خلق لکم من انفسکم، از اون لتسکنوا این معنای سکونت جماع نیست، معنای سکونت نفس حضور خود انسان دیگری است در کنار انسان، این معنا معنای سکونته و این بدون عد می شود که این مسائل هم حاصل میشه. اون خوبه، یعنی این مطلب خوبه و حتی مؤیده و حتی ممده و در بسیاری از موارد خود نفس همین حضور این انسان که خداوند این را در کنار و از می شود که مصاحبه با انسان قرار داده است، این برای آرامش و برای سیر انسان ضروری است و یک اثراتی از این ناحیه برای انسان پیدا میشه که خود انسان متوجه نمیشه و حتی خود اون منتقل کننده یعنی ناقل هم خود او هم نمیفهمه، ولی خب یه اثرات نفسانی هست. اما نه اینکه این عمل موجب این سکونت بشه، نه عمل موجب سکونت نیست. البته این قضیه در جای خودش همونطوری که عرض کردیم سکونت از باب این که خب گاهی اوقات خب نیازه و احتیاج هست، از این باب صحیحه، از این خب درست خودش یک مسئله است، اما اون جنبه اطمینان و آرامش اون فقط به نفس همون مصاحبت و اینها برای انسان حاصل میشه، نه به این چیزا. لذا ما نداریم در دستور از میشود که بزرگان و اینها این که تأکیدی کرده باشن بر این قضیه، بر این مسئله تأکید نکردن بله. حتی مثلا بعضی ها از افرادی که می آمدن پیش مرحوم آقا، اینها یکیشون من یادم یکی گفته بود که من اصلا نسبت به این عمل من رغبت ندارم، ولی در این که یه زن دیگه داشته باشم احساس آرامش میکنم، نه اینکه نسبت به این عمل، نه خیلی. و ایشون هم ممانعتی نکردن از اینکه خب این یال دوم اختیار بکنین حرفا. و منم میدانم خیلی اهل این به اصطلاح برنامه نیست، این رو من میکنم اطلاع دارم من این چیز نیست. در مسئله به اصطلاح امام حسن علیه السلام، ایشون البته اون مسئله بی چیز نبوده، یعنی بی منشأ نبوده، او این بوده که خب در اون موقف فرهنگ اون زمان یه همچنین مسئله ای رو به اصطلاح اصلا به طور کلی چیز می کرده، اصطلاح عادی تلقی می کرده. یعنی در فرهنگ اون زمان مسئله تعدد عادی بود. حالا این نسبت به این مطلبی که من میگم نداره، این از نظر خصوصیات نفسانی و اینها اون بحث بود. راجع به قبح قضیه میخوام در اینجا بگم، راجع به خصوصیات نفسانی و مسائل سلوکی و اینها، این جهتش که خب جهتش اصطلاح در اون زمان اصلا فرهنگ اون زمان و ثقافه اون زمان در اون موقع این یه امر عادی بوده. چطور این که به اصطلاح ازدواج الان به واحده الان یه امر عادی است برای ما، یه امر خیلی طبیعی و متعارفه، در اون زمان هم همینطور بوده. یعنی در زمان سابق اصلا تعدد و حتی کسانی که متعدد نبودن چیز بودن، یعنی غیر متعارف بودن، واسه گفتن که خب چرا این، یا حتی مثلا چه بسا نقص به حساب می آمد، چون می گفتن که الان یه همچین زنی هست خب چرا باید اینطور باشه. یعنی دقیقا برخلاف این زمان، اون زمان در همون به اصطلاح زمان سابق اگر در یه خانواده ای یه زنی بود و این زن شوهر نداشت، بر مردهای خانواده ایراد می گرفتن. یعنی در نوشته ها اینطور پیداست، می گفتن که این زن الان بی شوهر مونده، کسی از شما عرضه نداره بیاد اینو بگیره. یعنی ایراد می گرفتن. یعنی تنها ماندن زن و مجرد بودن و بدون زوج بودن عیب بود برای مرد. مثلا فرض کنه که در یک اهلی یک مردی میتوانه استطاعت داره و قدرت داره و این مثلا نیاد یه مشکلاتی را که الان به واسطه یه تأهل مجدد و ازدواج مجدد مترتب میشه نیاد و متعهد برای یک همچنین ازدواج نشه، این اعار بود، عیب بود برای مرد در اون موقع که مثلا زنها مثلا در منزل باشن. مثلا زن می اومد به امیرالمومنین اعتراض میکرد شوهر من در جنگ کشته شده، من همینطوری باید تنها بمانم، مثلا با مثلا 3 تا بچه باید تنها بمونم، این رسمه. مثلا اعتراض میکرد بر مثلا حضرت. خب در اینجا اصلا فرهنگمون الان اگر یک کسی شوهرش بمیره، اگر بخواد بره شوهر بکنه، اصلا فامیل تردش میکنه، ترد میکنه. من در چیز بودم، یک به اصطلاح یه جایی رفته بودم که در یکی از این شهرستانها اخیراً طبعا در این حدود یک ماه، یه شخصی با از رفقا و دوستان بود، این پدر عیالش فوت کرده بود، 2 ساله که پدر عیالش فوت کرده و مادر عیالش تنها بوده، به طوری که این نقل میکرد میگفت ما مجبور بودیم دخترمون را هر روز بفرستیم منزل این مادر عیالمون که شب تنها نباشه. مادر عیالش هم مثلا به نظرم حدود 50 رو حداقل داشت دیگه، 50 به بالا، 55 رو میبس داشته باشه. خب این خب میبس بفرستیم فرض کنید که اونجا. خب اینم گاهی خود خب زن عفیفه فلان، احتیاج به غذا داره، میخواد بره قصد گوشت بخره، نون بخره، چیکار بکنه. خب یه زن نمیتونه حالا تو زمستون و یخبندون بیاد بره، فرض بکنی که این خب این ایشون میگه و ما از فرستادن این دخترمون اونجا خسته شده بودیم، خب مجبوری این دختر بفرست اونجا برگرده، دختر تنها اون بفرسته این بفرسته. خب یه روز من بهش گفتم که پیشنهاد کردم که آ شما خانم، شما اگر یه شوهری پیدا بشه شما ممانعت نمی کنی؟ یه شوهری حالا فرض هم سن خودت یا 60 سال تو کاراتو انجام بده دیگه. خیلی هم اتفاقا خوشحال شد خیلی مسرور شد، گفتش که نه چه عیب داره، مانعی نداره فلان داره.
و مسائل دیگه. بعد بعد اتفاقا براش یه شوهر پیدا شد، شوهر پیری هم بود، از او پیرتر، ولی بالاخره مرد که بود راه که میرفت، حالا هرچی میتونست راه بره. بله. و این خیلی خوشحال و فلان و خلاصه آقا داشت این مقدماتش انجام میشد که یه مرتبه جالب اینجا، عجیب اینجا که دامادهای این صداشون در آمد. ای آقا آره عیبه، مثلا میگن ام الزوجه این بعد از فرض کنید که 50 سال بالاتر ازدواج کرده، این خیلی آره در اهل، در اقربا، در عشیره فلان حرفا، و شروع کردن شماتت کردن این چه وضعیه این فلانه، ولی اینم مقرص و محکم خلاصه رفت و باش ازدواج کرد با همون شوهره. گفتش که من بیام به حرف دامادای خودم فرض کنم گوش بدم، یا دختراش هم اعتراض کرده بودن، حالا غیر از دختر همین آقایی که از دوستان ما هست، از رفقا هست، غیر از اون اعتراض کرد. آقا کار به دیگه کار به جای رسید، با این قطع رابطه کردن، دیگه به طور کلی قطع رابطه کردن، نه دخترهاست، بقیه دخترها دیگه منزلش رفتن و نه دامادها. و عجیب این که اونها، اون دامادها با این باجناقشون هم قطع رابطه کردن که تو سبب شدی، سبب عیب، سبب آر، سبب فرض کنین که نه. خب ببینین تمام اینها همه از رسومات جاهلیت دیگه. خب زن وقتی که احتیاج داره به عرض می شود که شوهر، این باید بره شوهر کنه، و چه این رسم غلطیه که فرض کنه همینطوری این بمون. وقت در سابق، در زمان سابق اصلا اینطور بود. فرض کنید که ابی بکر در سن پیری، در سن شیخوخیت آمده بود به خواستگاری حضرت زهرا. حضرت زهرا چند سالش بود؟ 12 سالش بود. آمده بود به خواستگاری از زهرا. با عمر برداشته بود تو اون سن کذا، با اون خب اینا زن داشتن دیگه، اینا متأهل بودن، اومده بود به خواستگاری حضرت زهرا. یعنی پیغمبر نگفت خجالت نمیکشی تو این سن داری میای مثلا به خواستگاری این؟ معلوم میشه در اون زمان اشکال نداشت. حتی عایشه در سنین از می شود که حدود 12-13 سالگی و اینها ما داریم که آمده بوده و دختر عایشه به عایشه چیز ابی بکر دخترش رو به پیغمبر داده بود دیگه. یعنی در سن، سنینه حالا نه طفل ولی سنینه بالا و اینها هم نبوده، و سنش سنی بوده که خب پیغمبر وقتی که عایشه رو گرفتن در مدینه، گرفتن پیغمبر عایشه رو، پیغمبر در اون موقع 50 بالا داشتن که اصطلاح آمدن گرفتن. اما اصلا فرهنگ در اون موقع اینطور بوده و بعدم به این کیفیت بوده. خب اگر این شوهرش مرد، فوت کرد، خب یکی دیگه میاد مثلا اینو میگیره و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. الان نمیرن فرض کنیم که یه آدم 50 ساله بیاد یه دختر 16 ساله 17 ساله بگیره، میگن اگر این مرد کسی دیگه اینو نمیگیره، کسی دیگه با این ازدواج نمیکنه، از اول نمیدن، از اول میگن این دختر باستی که فرض کنیم که کفه این، مثلا اگر این فوقش 17 ساله، این حالا 25 ساله باشه فوقش دیگه، بالاتر مثلا نباید باشه، که با هم عمر کنن و حیاتشون یعنی توامه با هم باشن، با هم بمیرن، گرچه همیشه مردا رو زودتر میکشن این زنا و میمونن، 90% مردا زودتر از زنا میمیرن. البته اینها، البته این قضیه در سابق نبوده، سابق پیرمرداشون از جوانای الان ما خیلی سرحالتر بودن. آقای سبزواری 90 سالگی رفت داده زن گرفت در چیز اینها،
سابق که اینطور بوده. بنده خود پدر بزرگ بنده شخص حقیر از می شود که ایشون در 70 سالگی رفت زن گرفت. بله دیگه 70 سال نمیشه، 65 65-6 سالش بوده، چون 72 سالگی فوت کرد. وقتی هم که از دنیا رفت، همین به اصطلاح چیز اینها، وقتی از دنیا رفت پسر 1 ساله داشت. یعنی آخرین عموی ما که از همه کوچکتر اصغر و سنن هست 1 سالش بود وقتی که فوت کرد. یعنی ایشون الحمدلله و منه تا حدود 70-72 سالگی این چند تا رو اداره میکرد که اون آخری با ایشون شرط کرده بود دیگه بعد از من نباید زن بگیری و ایشون قبول کرده بود. نه بله 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 اونطوری که طبق اخبار موثقه ایشون بیش از اینها رو از میشود که مستفیض میده. بله ها 60 تا 90 تا و خب ببینید اینا همه از ما در حال حاضر که در خدمتتون نشستیم از ما سرحالتر بودن و اصلا سابق به طور کلی مسئله برای اونهای همچنین چیزی داشته، از نظر فرهنگی اینطور بوده و همم راضی بودن. می اومد شخص پیش پیغمبر، یا رسول الله من زن ندارم. فرض کنید که پیغمبر میگفت کی مثلا از شما مثلا دختر داره، یا مثلا کی از یا مثلا می اومد پیش پیغمبر یا رسول الله دختر من موقع ازدواجشه براش مثلا یه شوهری پیدا بکن. حضرت هم مثلا میگفت این. در بعضی از موارد داریم که شوهر زن داشته، حضرت پیدا کرده برای اینها. حتی مثلا شخصی که متأهل بوده برای اینها پیدا میکرده. فرهنگ همچین فرهنگی بوده. الان چطور ما داریم در بعضی از این جزایر مثلا یه زن هست، فرض کنید که با چند تا مرد زندگی میکنه و اصلا در اونجا اشتراکیه، هستن در بعضی از جزایر الان هم هستن که زنها در اونجا اشتراکی هستن، حتی در ژاپن در بعضی از قبائلشون به این کیفیه. یعنی فرهنگ اینطوره، یعنی فرهنگشون هیچ عیب نیست. فرض کنین که دو تا برادر میرن یه زن میگیرن، یا مثلا یه همچنین مسئله مشکلی ندارن. در اون موقع اینطور بوده. اصلا فرهنگ زمان پیغمبر و در زمان ائمه یه همچی فرهنگ بوده، نه عیب کسی میگرفت و حتی اگر نداشتن شاید مثلا میگفتن چرا مثلا اینجوریه، چرا مثلا قضیه به این کیفیته. و زنی اصلا نمیمون مثلا زن خب زن اصلا تو منزل نمیمون به جای اینکه یه زنی بمونه. خب چه اشکال داره؟ فرض کنید که گفتن که یه زنی، فرض کنید که حالا یک مردی دو تا زنه، سه تا زنه، خب این بهتره تا اینکه اصلا از اول هیچ مثلا شوهر نداشته باشه دیگه. خب این که بهتره، حداقل بهش رسیدگی میکنه، به مسائلش اینها رسیدگی میکنه. بله بله رباب دیگه، رباب یکیش این بوده دیگه. بله به این کیفیت. بله داشتم میاد امیرالمومنین آمد با امام حسن، امام حسین از توی چیز بیرون از تو منزل. و حالا البته اونا خب حساباشون یه جور دیگه است که مثلا آدم میزن، ولی توی راه در طریق امرالغیث رو دیدن، فرمودن که من چند تا دختر داری؟ گفت 3 تا. بعد گفت که حضرت فرمودن که 3 دختران تو اطلاع داشتن که اینها رو یکیش را به ازدواج ما در میاری؟ گفتش که بله. گفت که به ازدواج حسن، یکم به ازدواج حسین. اونی که مربوط به از میشود که امام حسین بود همین رباب بود که
از می شود که خیلی هم حضرت رباب رو خیلی دوست داشتن و خیلی بهش محبت میکردن این حرف. خب این به این سهلی، یعنی همین تو خیابون راه میرن تو شارع سه تا یکی تو تا سه و بعد هم اونجا حالا یا عقد میخورن یا اینجور، به اصلا به این دنگ و فنگ نبود. این جهاز تهیه کن، خونه جدا باشه، نمیدونم تو خونه مادر نباشه، یه منزل علاهده. الان شخصی که میخواد ازدواج کنه ماتم میگیره یا چیزی. من و قبل از ازدواج، قبل از اینکه بخوام ازدواج کنم، ازدواج رو واقعا یک غول عجیب و بیشاخودمی میدیدم که اصلا زندگی انسان، همه انسان اصلا متبدل میشه، زیر و رو میشه. همینطور بالاخره امام حسن خب یه موقعیتی داره به اصطلاح، حالا من نمیخوام چیز بکنم ولی نظائرش عرض کنم حضورتون که خیلی اتفاق افتاده. حالا فرض کنید کسی شانس نداره، خب این هیچی، ولی به طور کلی مخصوصا در این قضیه خب زن ببینه که حالا این پسر پیغمبر و حالا از این بهتر کیو نمیدونم. خب اون هم با توجه به مرجحاتی که خب مورد نظر داره، دلش میخواد حالا فرض کنید که با مثلا فرض کنید که امام حسن هم باشه. این وقتی که ما ببینیم فرهنگ یه فرهنگی هست که این قضیه یه قضیه عادی هست، طبیعی است در یک همچنین فرهنگی تقاضای برای ازدواج موقت هم خیلی زیاد میشه، به خصوص امام حسن هم که خب خیلی از میشود که از نظر شمایل هم خیلی وجیه هم بود و از امام حسن که خب وجیه تر بود و اینها خیلی وجیه بود و خود شخصیت خود امام حسن خیلی خودش مهمه، انتساب به پیغمبر خیلی این قضیه مهمه، پسر امیرالمومنین، اینها. و کی در مدینه بود مثل امام حسن، شخصیت امام حسن که زنها مایل نباشن برای ازدواج؟ یعنی یه چیزی بود که رو دست امام حسن رو می‌بردن دیگه. یعنی اگر قرار بود برای این که بگن که آقا شما میخوای ازدواج بکنی با این یا نه، خب این یه امر طبیعی بوده. خب حالا فرض کنی که یه زنی بیاد پیش امام حسن بگه که من میخوام به عقد شما در بیام، حضرت بگه نمیخواد در بیاد، این امر قبیحه؟ از نظر قبیحش قبیح نبوده، یه امر متداولی بوده، قبیح نبوده. از نظر پس این از نظر فرهنگی جای ایراد نبوده برای امام حسن که فرض کنید که ایراد بگیریم چرا امام حسن دنبال این مسائل بوده، یا امر عادی بوده، یعنی امری بوده که خب همه فرض بکنید که انجام میدن. حالا ما انگوش گذاشتیم روی امام حسن، چرا امام حسن این کاری کرده؟ خوب کرده، خوب کاری کرده، یه امر عادی، یه امر طبیعی. بله؟ کی؟ اونا از حسودیشون بوده که چششون نمیده، اون مروان مثل بوزینه بوده، کسی اصلا چیزش نمی کرده، به طرفش نمی رفته. حالا می دیده که حالا زنها میان سراغ امام حسن، می گفته که چشم درا با اون قیافت برو اخلاقت درست کن تا اینکه سراغ تو هم بیان، با اون تکبر و نخوتی که راه می رفته میگن اصلا کسی اعتناش نمی کرده، جواب سلام مردم مروان تو مدینه نمی داده، به خاطر همین انقدر تکبر و انقدر چیزی که داشته، اون نخوتی که عرض کنم که داشته اینها. حالا عرض میکنم به این مربوط به این مطلبه که در اون موقع فرهنگ یک همچین فرهنگی بوده که از شود حضورتون که این اقتضا میکرده. از یک طرف مسئله ای که در اینجا هست این است که طبعا وقتی که یک نفر به اصطلاح بهش مراجعه بشه برای عقد و اینها. آخه عقد که هندونه خریدن که نیست. یا فرض بکنید که آدم بیاد فوقش خراب باشه بندازه دور، یه زنی را در تحت حواله نکاح در آوردن و بعد مسئولیت برای انسان آوردن امام حسن، یا آدمی نبود که آدم شهوترانی باشه که فرض کنید که یکی بیاد همینطوری عقد بکنه و بعدم ولش بکنه، باد آباد نواد و نواد اعتناش نکنیم، یه ماه هم بگذره اصلا سری بهش نزنه، ملاطفتی نکنه. نه، خب تعهد میاره بر عهدش، احساس تعهد میکرد بره مخارجش رو بپردازه، رسیدگی بخواد بکنه. از اون طرف هم خب یه هفته دیگه یکی پیدا میشد، فرض کنی که اونم میومد به حضرت میگفتش که یا ابن رسول الله منم میخواب تو هم منو عقد بکنی، چرا اونو کردی عقد کردی اینو منو عقد میشود که منو نمیخوای عقد بکنی؟ خب حضرت به این چیکار؟ لذا حضرت از اول با اینا شرط میکرد که یه مدتی که موندی بابا خودت برن جو برو، من برام تعهد میاد، من برام مسئولیت میاد. خب من نمیتونم فرض کنی که ول کنم همینطوری تو بخوای به همین کیفیت بمونی. لذا طلاق دادن حضرت طلاق اجباری نبوده، مقتضای قضیه اینطور بوده. خب بچه، این قضیه مسئله بچه بازی و مهد کودک که نیستش که فرض بکنید که بیان همینطوری این یه خونه اون یه خونه اون یه خونه این و این چیز باشه. این قاعدش اصلا یه به اصطلاح اینطور هست. لذا اگر ما دیدیم که فرض کنید که یه جا امیرالمومنین اگر گفتن برف صحت باشه، حضرت میخوان به اون اینو بگن، میخوان بگن که این نه اینکه طلاق میده به عنوان اینکه میخواد رها کنه. چطور امام حسن به روایت پیغمبر که میفهمد ابغض الاشیاء عندی الطلاق میاد عمل بکنه؟ امکان نداره از همچین. این طلاق مقتضای خود اصلا قضیه بوده. خب این که انبار نداشته حضرت که اینا یکی میان بکنه اون تو، فرض بکنید که پرشن. بالاخره زنه، آقا یه آدم، خود آدم یه زن داره، مریض میشه، آدم بیشتر از او مریض میشه، بچه پیدا میکنه بیشتر از او چیز میشه. حالا دوا چیکار کنه، درمون چیکار بکنه، روز و نون و دونه ها بشونه از کجا برداره بیاره؟ این قضیه مطلاق بودن مقتضای خود قضیه بود. یه مقداری هم خب البته دشمنا، یه مقداری نه دو مقداری سه مقداری اینها قضیه رو چیز میکردن، به اصطلاح خیلی بزرگ و میخواستن مهم مسئله رو جلوه بدن. این از نقطه نظر فرهنگی که اصلا در اون زمان از نظر فرهنگی به طور کلی با این زمان تفاوت داشته. و اما اون مطلبی که مربوط به قضیه سلوکی قضیه مطلب هست، او اگر ما با توجه به فرهنگ اون زمان بخوایم نگاه کنیم، میبینیم که حال انسان در فرهنگ های مختلف تفاوت میکنه. فرض کنیم که اگر انسان نسبت به قضیه یه جور نگاه بکنه، یعنی یه وقتی به عنوان شهوت نسبت به مطلب نگاه کنه و تنوع طلبی، یه وقتی نسبت به قضیه به عنوان یک امر عادی و یه امر طبیعی بخواد نگاه بکنه. از کجا معلومه امثال امام حسن و از میشود که سایر ائمه دید اونها نسبت به قضیه به این کیفیت نبوده؟ مگر اونها اینها یه مسائلی است که انسان از یک افرادی که یک مقداری ترقی داشته باشن این مسائل رو بعید میدونه، چه برسه به یه شخصی مثل امام حسن علیه السلام که حالا فرض کنیم که به مرتبه امامت هم نرسیده بوده، در زمان امیرالمومنین بوده. بالاخره امام حسن یا آدم عادی که نبوده، شخصی بوده که قابلیت برای امامت رو در هر موقع داشته. وقت این چطور ممکنه فرض کنیم که به این قضیه از دید شهوت نگاه کنه؟ پس معلوم میشه حضرت در یه اقتدار نفسانی بوده که وقتی هم حتی با این زنها هم برخورد میکرده،
نه از نقطه نظر شهوی، بلکه میخوام بگم که بیشتر جنبه اونها مورد نظرش بوده تا جنبه خودش. یعنی به خاطر اینکه یک عد میشود که نفعی به اونها برسه، این مورد به اصطلاح نظر به اصطلاح حضرت بوده، همونطوری که ما در روایات هم داریم المؤمن و یأکل و به شهوت اهله و الکافر و یأکل و به شهوت بطنه. همین قضیه در مورد ازدواج هم ممکنه اتفاق بیفته. اتفاقا این مسئله هم هست که در خیلی از موارد انسان اصلا مسئله خودش را صرف نظر میکنه و مسائل دیگران را مد نظر قرار میده. چرا مال حضرت از این قبیل نبوده، از این از نقطه نظر سلوکین از این قبیل نبوده؟ علاوه بر این مطلب ممکنه در افراد هم تفاوت داشته باشه و یک نفر باشه واقعا برای او این مطلب نباشه، چطوری که حالات افراد متفاوته. یه شخصی باشه برای او، فرض بکنید که این اقتدار و این خصوصیت برش باشه، اما ما بر حسب ظاهر اون چرا که میبینیم و مشاهده میکنیم و چیز میکنیم، برای امثال ما این کثرت در این مسئله، این کثرتش از میشود که صحیح نیست و خلاصه اون از رشد و از ترقی کم میکنه و افت پیدا میکنه برای حرکت و برای سیر انسان. اعتدالش هر کی باید دست خودش باشه دیگه، یا هر کی بدونه. همین جمع خب این خب این حرص کردم هر کی باید حال خودش را خودش بله دیگه. ببینید نیاز کاذب نباید به وجود بیاد، احتیاج کاذب غلطه. یک عبارتی داره لقمان در توصیه به فرزندش، میگه اون وقت غذا بخور که اگر حتی نان خالی و نان جوین خوردی برای تو بهترین غذا باشه. یعنی به کمال جوع باید رسیده باشی. و اون موقع بخواب و از میشود که در کنار خیابان شارع اگر خوابیدی، مانند این که روی مثلا فرض کنید که سریر مثلا فرض کذا خوابیده باشی، یعنی برای تو فرقی نداشته باشه. و آن وقت مجامعت کن که مانند این که شب اول زفافت باشه. این به اصطلاح توصیه ایه حالا اون به اصطلاح بله به کل سنه دیگه افراد متفاوت.
سوالی پیش میاد که حضرت ابراهیم علیه السلام به خاطر حسودی سارا آجر بود اون یا دستور خدا؟
فرقی نمی کنه، این در اینجا تفاوت نمی کنه. حضرت ساره خب در مقابل حضرت ابراهیم خیلی فداکاری کرده بود، چون ساره دختر پادشاه بود و خیلی فداکاری کرده بود، از خودگذشتگی خیلی کرده بود و حاضر شده بود تنها مشقات و زحمات را متحمل بشه حضرت ساره، و خود هاجر را حتی ساره اهدا کرده بود به حضرت ابراهیم، ولی از اونجایی که مشیت خدا باید تعلق بگیرد بر هجران و بر افتراق بین حضرت ابراهیم و هاجر و اون قضایای مکه و اسماعیل پیش بیاد، خود خدا وسائل را به وجود میاره در عالم تبر. یکی از اون وسائل حسادته. این حسادت یکی از وسائلی است که در ساره به وجود آمد، اون ساره‌ای که از اول خودش پیش قدم بود و خودش اقدام میکرد، چطور شد یک مرتبه متحول شد؟ خب این معلوم شد. خب حضرت ابراهیم روی چه دلیلی و روی چه مستمسکی باید بین هاجر و بین خودش افتراق بندازه؟ بالاخره یه دلیلی میخواد در خارج، درست شد؟ اون دلیل چیه؟ اون دلیل فرض کنید که من با مثال، یه وقتی خدا مستقیما به اون میگوید که این کار رو انجام بده، خب این یک دلیل بدون توجیهی میتونه باشه. یه وقتی مقتضای زندگی و مقتضای معیشت و معاشرت جوریست که این مقتضا ایجاب میکند که حضرت ابراهیم بین خودش و بین هاجر جدایی بندازه. خب این حسادت هم یکی از وسائل خیلی طبیعی برای این قضیه است. پس هیچ منافاتی نداره که هم حسادت به عنوان یکی از علل ظاهری باشه و هم این که این وسیله‌ای بشود برای این که اون مشیت الهی در این عالم انجام بگیره و تحقق پیدا بکنه.
الان هم حسادت باعث شده که مرد و فرگیز
هم میدانم، ولی خب ما دلیلی نداریم که حالا فرض کنیم که به این حسادت انسان ترتیب اثر بده. این هست. ولی یک مسئله هست که به اصطلاح این مسئله این مد نظر هست و این رو باید به این مسئله دقت بشه، و اون این که امروز در فرهنگ امروز و در مسائل در امروز وحدت از می شود که زوجه به عنوان شرط ضمنی در ابتداء عقد مطرحه، گرچه شرط نمی کنن ولی به عنوان شرط ضمنی هست. این مسئله مورد تأمل باید قرار بگیره. اگر چنانچه در ابتدای عقد یک شرط ضمنی باشه یا شرط تصریح باشه، در اونجا مرد در صورتی که شرط خلاف مقتضای شرع نباشد، در اونجا این عرض کنم حضورتون که بایستی که بهش عمل بشه. حالا باید ببینیم که آیا تعدد زوجه، فنکه هو ما تابلکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، این به عنوان حکم است یا به عنوان حقه؟ اگر به عنوان حق باشه، البته بین حکم و بین حق این بسیار مشکل است انسان فرق قائل بشه و این از موارد بسیار مشکلی فقهی است که در یک مسئله انسان از شرایط و جوانب متوجه بشه که این مسئله حق است و من الحقوق یا حکم است و من الاحکام. اگر چنانچه حق باشه، حق قابل تفویض و قابل رفع هست. اگر حکم باشه، حکم قابل تفویض و قابل رفع نیست. فرض کنید که من با مثال ارث حق است، حکم است، نه اینکه حقه. شخصی که از دنیا می رود، از می شود که مال او به ورثه منتقل می شود، ولو اینکه قبل از فوت این شخص حی بگوید که مال من به ورثه منتقل نشود، تمام مال من را باید به فلان مورد بدهید، فایده ای نداره، هیچ فایده نداره، این مال به مجرد موت منتقل می شود به ورثه. و همینطور اگر ورثه قبل از موت مورث اونها بگویند که مال شما در صورتی که فوت کردید به ما منتقل نمی شود و از در زمان حیات و
رفع تملک کنند نسبت به مال باز فایده نداره. هزار بار ولو رفع تملک کنند، به مجرد فوت مال از ملک مورث منتقل به ملک وارث خواهد شد. بله، بعد از انتقال و در تملک وارث قرار گرفتن، وارث میتواند اون را هبه کنه، وارث میتواند اعراض کنه، اصلا بگه من این مال را نمیخوام و هر کی میخواد این مال رو برداره، ولی بالاخره منتقل میشود. این حکمه. اما حق نه، حق قابل برای چیز مثل حق الهزانه، خب این حق است، این حکم نیست. مادر میتواند تا 5 سال یا تا 7 سال پسر و دختر را در تحت تکفل خودش قرار بده، ولی این حق قابل رفضه. میتواند مادر از این حق استفاده نکنه و این حق رو واگذار بکنه و این حکم نیست در اینجا. حالا در مورد تعدد زوجات، این شبهه در اینجا هست که آیا تعدد زوجات حق است للمرء للرجل ان يتزوج مثنى و ثلاثه و ربا؟ آیا حق که اگر حق باشه، حق قابل اسقاط من ابتداء العقد، ممکن است که به شرط صریح یا به شرط ضمنی قابل اسقاط باشه، یا اینکه بگیم نه، مثنا و ثلاثه و ربا حکمه. اگر حکم باشه ولو این در ابتداء عقد این از می شود که شرط تصریح بر عدم ازدواج مجدد شده، ولو اینطور شده، اما در این حال باز مرد حق دارد که بتواند این تعدد به اصطلاح زوجات و اینها رو داشته باشه. این بنابر اختلافی که در این قضیه از می شود که پیدا میشه. از روایات استفاده میشه که این حکم حق نیست. چطور این که در مورد متعه این از می شود حضورتون که استفاده میشه؟ شخص راوی میاد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض می کند من در ابت من متعه نمی گیرم. متعه حضرت فرمودن چرا؟ عرض می کند به جهت این که من با ایالم در ابتداء عقد و ازدواج شرط کردیم که من زن متعه را نگیرم. حضرت فرمودن اعلا از می شود که خلاف سنت رسول الله اشترتها. این مشخص است که خب به این معلوم میشه که متعه این سنت رسول خداست و این سنت حکم است برای فرد، حق نیست که قابل برای اسقاط باشه. این حکمه و اگر شرطی بر خلاف حکم باشد، اون شرط ممضا نیست، اون شرط مؤید چیه و مقرر نیست. و همینطور روایات دیگری که حتی در مورد ازدواج مجدد هم این از می شود که مسئله در اینجا هست. لذا به زن حقیر این قضیه از باب حکم نه از باب حق قضیه تعدد به اصطلاح مثنا به اصطلاح و ثلاثه و ربا، این تعدد از باب این چه. ولیکن در اینجا ما می توانیم جمع کنیم، بر فرض اگر حق باشه، اگر حکم هم باشه، می توانه انسان جمع کنه بین این دو قضیه. و او این است که از یک طرف خب اگر این چیز می کرد، اگر این زن بداند که شوهرش این میره ازدواج مجدد میکنه، شاید راضی برای ازدواج نمیشد من اول الامر. خب این یه مسئله مهمیه. خب این زن به شوهر میگه خب تو اگر
میخواستی و قصد ازدواج داشتی، خب چرا منو گرفتی؟ الان من از این سلب شده، از این حقم، این به اصطلاح قضیه از اینجا از من سلب شده، یک حقی از من سلب شده. خب برای اینکه این نکته را ما در نظر داشته باشیم، ما میتوانیم بگیم که جمع بین حقین در اینجا احوت هست. و اونی اگر میخواد ازدواج کنه، ازدواج کنه که نفهمه، یعنی هم به مقتضای مخالفت با سنت نباشه و همین که این زن نفهمه. اگر میخواد متعه کنه، خب متعه کنه که این نفهمه، یا اینکه ازدواج مجدد متوجه نشه. اگر متوجه نشه، خب مشکلی هم پیش نمیاد، هم این به اصطلاح بر اساس اون شرط ضمنی، اون شرط ضمنیش محفوظه، و همین که خب در هر صورت به خلاف سنت پیغمبرم عمل نکرده، از نظر اباحه خب امر مباحی را انجام داده، امر حرامی را انجام نداده دیگه. در اینجا
شرط مرد شرط کنه، اون شرط ضمنی رو از بین ببره.
اگه مرد شرط کنه چی؟
شرط کنه یا شرط نکنه، بگه ممکنه که من ازدواج کنم.
بله، این که از اول بلا اشکاله، شکی داره.
خب
بله، این که شکی درش نیست، اصلا شک درش نیست. من خب بله دیگه، اگه بگه که من میرم زنم میگیرم باز متو. بله، لذا این مسئله جای استرای خود دقت داره.
یعنی مستحب داره آقا.
بله،
مستحب داره، یعنی
این
کار رو که
حق نشه. بله،
از باب استحباب،
اگر حکم باشه که در این صورت دیگه تضییع معنا نداره. از نظر اخلاقی خب این زنش متأثر نشه. حالا فرض کنید که به یک امیدی آمده، اینها صحیح هم نیست که انسان بیاد. چرا وقتی که انسان میتونه به یک نحوه مطلوبی امری رو انجام بده، بخواد با یک کیفیتی انجام بده که خب واقعا مثلا یک نفسی هم متعزی باشه دیگه. البته تمام اینها غیر از اونیست که یک مانعی پیش بیاد. بس اگر واقعا یه زن نقص درش باشه و نمیتوانه واقعا مرد رو ارضا کنه، خب این با اون شرط ضمنی مخالفتی نداره. یا اینکه فرض کنید که بچه دار نمیتوانه بشه، باز با اون شرط ضمنی نه. اگر یه زنی هست واقعا به شوهرش واقعا کاملا میرسه و هیچ مشکلی هم نداره و مسئله هم نداره، خب این دایی نداره انسان فرض کنه که حالا بگه که مثلا مگه سرش درد کنه که برنشه مشکلات برای خودش. اون لطس کن و اون که علت نیست، اون که حکمت هست. حالا اگه یه شخص هم فرض بکنید که بله، یکی اصلا دنگش گرفته دلش میخواد، فرض کنید که نمیخواد به خاطر لطس کن و باشه، میخواد فرض بکنید که بیاد از یه کسی فرض کنید که پرستاری کنه و اصلا هم بداند که این قابل برای مجامعت با مثال نیست، یا فرض کنید که میخواد بره یه پیرزن بگیره مثلا 80 ساله رو، دلش میخواد دیگه. این تسکنو معنی نده، تسکبو معنا داره، ولی تسکنو خب این معنی حکمته، یعنی هدف اینه، اما نه اینکه این خودش مخصص باشه، معمم باشه، مؤثر باشه. من روی چه بحثایی پیش آمد؟